آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، اوقات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما عزیزان هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است، اما آنچه که همکاران من در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار جریان شوم تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیزمون. پس از اون گفتار یک گوهر پیشکش شما میشه و در انتها تکرار گفتار همسفران رو خواهید شنید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار مقامات تاجیکستان و دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا. سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس. و پرداخت قرض به کارآفرینان ناحیه ترسیم‌زاده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جان قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی سطح خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وزیر کار خارجه تاجیکستان با سرپرست دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. در ملاقات سراج‌الدین موردین با ووک جوگیچ، طرف‌ها در مورد گسترش روابط بین تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا در چارچوب سه بودی همکاری‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و بشر دوستانه بحث و تبادل نظر کردند. همکاری تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا از سال 1994 آغاز شده است. دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان 17 فوریه سال 1994 افتتاح شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان برابر بروز جهانی خود به صورت زنده و تلویزیونی سخن خواهند گفت. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ساعت 16 جمعه شبکه های داخلی و برنامه‌ریزی سراسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود. جمعه 29 اپریل سال 2022 نومه اردوبهشت 1401 هجری شمسی مصادف با 27 رمضان 1443 قمری روز جهانی قدس است. حضرت امام خامنه ای رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران برای زنده ماندن مسئله اساسی فلسطین و اعلام همبستگی مسلمانان جهان با فلسطینی ها و بسیج نیروها برای نجات بیت المقدس شریف از اشغال رژیم صهیونیستی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند. در چارچوب برنامه گسترش همکاری آموزش تاجیکستان و ازبکستان، توافقنامه همکاری میان دانشگاه دولتی باباجان غفوری خوجند و دانشگاه زبان‌های خارجی شهر سمرقند امضا شد. در این توافقنامه تبادل اسناد و دانشجو و استفاده از تجربه های این دو مرکز آموزشی در نظر است. همچنین فعالیت شعبه دانشگاه بین المللی جهانگردی و خدمات هتلداری تاجیکستان پس از 24 سال وقفه دوباره در ناحیه سرآسیای ولایت سرخان دریای ازبکستان اثر گرفته می شود. از سوی دیگر اعلام شد که در دانشگاه دولتی بخارا شعبه آموزش زبان تاجیکی راه اندازی خواهد شد. بر اساس سندهای امضا شده میان تاجیکستان و ازبکستان اعلام شده است که مدارک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های دو کشور از اعتبار یکسان برخوردار خواهد شد که فارغ التحصیلان می توانند در رشته های مورد علاقه خیش هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان فعالیت کنند. ایران و روسیه در زمینه راه و نقلیات زمینی، جاده‌ای، دریایی و راه آهن توافقنامه جامع همکاری امضا کردند. در این زمینه توجه شما را به گزاری سید علی دارابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو جلب می‌کنیم.
امضای توافقنامه تبیین خط مشی کلی روابط حمل و نقل و ترانزیتی ایران و روسیه حاصل مذاکرات رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی کشورمان با ویتالی ساولیف وزیر حمل و نقل روسیه در مسکو بود.
روی 4 محور ما در واقع توافق کردیم که امروز در واقع معاونین تخصصی با هم دیگه جلساتی داشته باشن و به توافقنامه های عملیاتی و اجرایی بشن برسن. ضمنی که توافقنامه کلی بین دو وزیر امضا شد که خط و مشی کلی روابط حمل و نقل و ترانزیتی دو کشور را در واقع در این توافقنامه معلوم مشخص شد. سازمان هواپیمایی کشوری ما امروز جلسه ای را با سازمان هواپیمایی روسیه خواهند داشت رو موضوعات متعددی که انشاءالله بعد از امضای توافقنامه اون رو توضیح خواهیم داد. بحث مفصلی را خواهند داشت انشاءالله که به نتایج خوب برسن. همینطور بخش حمل و نقل دریایی همونطور که میدونیم بالاخره ما صادرات از روسیه به ایران داریم، برعکس صادرات ایران به روسیه داریم، به اضافه ترانزیت دریایی که این سه تا موضوع جز موضوعاتی است که معاونین دریایی دو کشور امروز در واقع جلسه خواهند گذاشت و به توافق خواهند رسید برای استفاده از بنادر دو طرف، به خصوص بنادر ایران برای ترانزیت کشور نیازهای روسیه به کشورهای شرقی.
در این دور از مذاکرات که سفیر کشورمان در روسیه، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، معاونان وزارت راه و شهرسازی و اعضای هیئت‌های دو کشور هم حضور داشتند، طرفین درباره همکاری مشترک برای اتمام قطعه خط آهن رشت آستارا در مسیر گذرگاه ریلی شمال جنوب به توافق رسیدند.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان در حالی با وزیر حمل و نقل روسیه دیدار کرد که دو طرف بر ضرورت توسعه و گسترش بیش از پیش همکاری‌های ایران و روسیه به ویژه در حوزه حمل و نقل تأکید کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
امانت بانک تاجیکستان به کار آفرینان ناحیه تورسون‌زاده قرض می‌دهد. هدف مدیران امانت بانک از این اقدام حمایت از کارآفرینان و طرح‌های سرمایه‌گذاری اعلام شده است. امانت بانک 8 میلیون سومانی حدود 640 هزار دلار برای حمایت از کارآفرینان اختصاص داده است. این مطلب در جلسه غفورجان صابرزاده معاون شهردار دوشنبه با مسئولان امانت بانک اعلام شد. در این جلسه کارآفرینان، کشاورزان و نمایندگان مشاغل خصوصی و همچنین مسئولان شعبه امانت بانک در ناحیه تورسون‌زاده حضور داشتند. دادگاه ناحیه روشان در ولایت بدخشان تاجیکستان 2 نفر از سرکردگان گروه‌های غیرقانونی این منطقه را به 18 و 4 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. خورشید شاه سلطان و شادی جان فرمانبکوف به اتهام اوباشی لتوکوب کارمندان پلیس، نگهداری اسلحه غیر مجاز، قاچاق مواد مخدر و توهین به مقامات دولتی به 18 و 4 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. در حکم این دادگاه تاکید شده است که این 2 نفر با همکاری چند تن از اعضای گروه‌های غیرقانونی بدخشان که تحت پیگرد قضایی قرار دارند سال 2020 اقدام بلاتوکوب کارمندان پلیس و تحقیر و مقامات دولتی کردند. هنگام بازرسی خانه های آنان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد مخدر و مواد منفجره هم کشف و مصادره شده است. فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی قدس در مراسمی که توسط کمیته فلسطینی روز جهانی قدس در غزه برگزار شد به صورت تلویزیونی سخنرانی کرد. این اولین بار است که سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یک مراسم عمومی در غزه سخنرانی کرد. سنانی سردار سلامی روز پنجشنبه ساعت 19:30 به وقت تهران به صورت تلویزیونی در حضور رهبران مقاومت در فلسطین پخش شد. در این مراسم از خانواده شهیدان نبرد سیف القدس نیز تجلیل به عمل آمد. مقاومت فلسطین سال گذشته با رژیم صهیونیستی به دلیل یورش و مسجد الاقصی هشدار داد و اعلام کرد که تا روز به قدس خط قرمز ماست، اما رژیم صهیونیستی این هشدار را نادیده گرفت و به یورش خود به مسجد الاقصی ادامه داد و دنبال جنایت‌های رژیم اشغالگری صهیونیستی علیه فلسطینیان گروه های مقاومت فلسطین در غزه اعلام کردند که جنایت های تل اویو را پاسخ خواهند داد و بیش از 4000 موشک به سمت سرزمین های اشغالی شلیک کردند که نبرد سیف القدس علیه صهیونیستی سبب شکست و عقب نشینی رژیم صهیونیستی از شیخ الجراح و بیت المقدس شد. فعالان اجتماعی در جمهوری آذربایجان روز جهانی قدس را روز اظهار خشم و نفرت مسلمانان از اشغالان صهیونیست و روز اعلام حمایت از آزادی خواهی و دفاع از حقوق مظلومان فلسطین عنوان کردند. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان جلب می‌کنیم.
در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، فعالان اجتماعی جمهوری آذربایجان به خصوص جوانان درباره روز قدس و محکومیت اشغال سرزمین فلسطین صحبت می‌کنند و شبکه‌های اجتماعی محلی شده است برای اعلام انزجار از جنایت صهیونیست‌ها.
آزادسازی قدس آرمان همه مسلمانان جهان است و موضوع اصلی میان کشورهای اسلامی مسئله فلسطین است.
برخی ها با نوشتن درباره این روز جهانی و برخی هم با بازنشر تصاویر اعلام موضع می‌کنند.
فلسطین آزادی مسلمانان جمعیان آزادی.
همه مسلمانان جهان با وحدت خود باید در مقابل این جنایت ایستادگی کنند. روز قدس میراثی ماندگار برای وحدت مسلمین است.
قدسون آزادی دا مس قرآنن قرآنن بک yapışmaqdan ibaretdir ki
با تمسک به قرآن و حول محور رسول الله قدس شریف آزاد شدنی است. همه ما جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنیم.
فعالان اجتماعی در این کشور مسلمان روز جهانی قدس را روز ابراز انزجار مسلمانان از اشغالگران و روز اعلام حمایت از آزادی خواهی و دفاع از مظلومان جهان می‌دانند.
gelen güç günüyle bağlı onlara karşı
روز جهانی قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضان لازم است که همه مسلمانان و طرفداران حق و عدالت از مردم مظلوم فلسطین که تحت ظلم و ستم قرار گرفتند حمایت کنند. معتقدم که ما در چنین زمانی باید به فریادهای حمایت از مردم بی سلاح و غیر نظامی فلسطین بپیوندیم.
کارشناسان و مؤمنان روزدار جمهوری آذربایجان مقاومت، وحدت و پایداری آزادی خواهان را تنها راه رهایی ستم دیدگان فلسطین از چنگال صهیونیست‌ها می‌دانند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
سفیر ایران در تاجیکستان گفت حمایت جمهوری اسلامی از مردم مظلوم فلسطین یک سیاست کوتاه مدت و تاکتیکی نبوده و این امر نه تنها ریشه در اعتقادات دینی دارد، بلکه وظیفه انسانی و بشر دوستانه هر مسلمان است. محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، در یادداشت به بررسی روز جهانی قدس پرداخت. در بخشی از این یادداشت تاکید شده است روز جهانی قدس یادگار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است و به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران بازگشت آوارگان فلسطینی از کشورهای دیگر به سرزمین اصلی خود و برگزاری همه‌پرسی در میان مردمان اصیل این سرزمین برای تعیین سرنوشت و نوع نظام سیاسی مورد نظر تأثیرگذارترین راهکار برای حل این مناقشه می باشد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مجلس نمایندگان تاجیکستان در نشست قانون ممنوعیت تحقیق و تفتیش از بخش خصوصی این کشور را تا پایان سال جاری 2022 تصویب کرد. قبلا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمان تاکید کرده بود که از 16 مارس سال جاری تا اولین ماه ینوری سال آینده 2023 هر گونه تحقیق و تفتیش از فعالیت بخش خصوصی تاجیکستان ممنوع می باشد. سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه‌گذاری تاجیکستان در مجلس نمایندگان این کشور هنگام پیشنهاد طرح این قانون، هدف از این اقدام را حمایت از تولید کنندگان، اشتغال زایی، افزایش توان بخش صنعت، جذب سرمایه خارجی و افزایش صادرات محصولات به کشورهای خارجی عنوان کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در اولین حضور خود در میان مردم کشورش بعد از پیروزی در انتخابات رئیس جمهوری با پرتاب گوجه فرنگی از سوی مردم روبرو شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
استقبال ویژه همراه با پرتاب گوجه فرنگی از پیروز انتخابات فرانسه.
امانوئل مکرون رادیو.
بر اساس آمارهای انتخاباتی میزان آرای واقعی مکرون در دور دوم انتخابات که توسط طرفدارانش به صندوق ریخته شده کمی بیش از 30% بوده است، اما لوپن هراسی باعث شد درصد زیادی از آرای دیگر احزاب به نفع مکرون مصادره شود تا او با 58.5% بار دیگر کلیددار الیزه شود. این واقعیت را خود مکرون نیز در جمع طرفدارانش اقرار کرد.
Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi.
هموطنان زیادی به من رأی دادند که با برنامه‌ها و ایده‌های من موافق نبوده، بلکه برای ثبت کردن راه پیروزی نامزد راست افراطی از من حمایت کردند.
این در حالی است که آراء خالص و واقعی نامزد جناح راست افراطی بیش از 41% بوده است. خانم لوپن نامزد حزب اتحاد ملی با وجود ناکامی در دور دوم انتخابات مزه پیروزی را با روند افزایشی اقبال عمومی چشیده است. عدم مشارکت 28% به خودی خود نشانگر آن است که بخش چشمگیری از جامعه فرانسه از بازی‌های سیاسی و نمایش‌های انتخاباتی رویگردان و بی‌تفاوت شدند. بر اساس آمار منتشره 42% از طرفداران ژان لوک ملانشون از حزب فرانسه تسلیم ناپذیر و 53% از طرفداران خانم والری پکرس نامزد حزب جمهوری خواهان و 65% از طرفداران محیط زیست در دور دوم برای شکست خانم لوپن اجباراً به مکرون رأی دادند. این وضعیت نشان می‌دهد که اکثریت قابل توجه شهروندان فرانسوی موافق مکرون و برنامه‌هایش نیستند، مانند این خانم بازنشسته.
با moi c'est clair même si je partage pas toutes les tout ce qui a été fait par Macron.
برای من بسیار روشنه با وجود اینکه مکرون عملکرد خوبی نداشت، اما برای ثبت کردن پیروزی خانم لوپن مجبور شدم به مکرون رأی بدم.
در حالی که رقبای اصلی انتخاباتی مکرون مثل خانم لوپن ژان لوک ملانشون به دور سوم یعنی انتخابات مجلس چشم امید دوختند، مکرون و حزب جمهوری به پیش برای به دست آوردن اکثریت حیاتی در مجلس با چالش‌های بسیار جدی روبرو خواهند شد. از آنالیز آرایی که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به داخل صندوق‌ها ریخته شده، این روزها مطبوعات فرانسه مقالات و تحلیل‌های مختلفی رو منتشر می‌کنه، اما نکته قابل تأمل این که تنها 44% از کارمندان خود دولت و 33% از کارگران در دور دوم انتخابات به امانوئل مکرون رأی دادند. شهرزاد حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر راه و نقلیات تاجیکستان از تدوین برنامه چند ساله تولید ماشین‌های برقی در این کشور خبر داد. عظیم ابراهیم گفته است که هدف از این اقدام یاری به حفظ محیط زیست، استفاده از برق ارزان و کاهش آلاینده‌ها می‌باشد و تأکید کرد که همزمان با ساخت کارخانه تولید ماشین‌های برقی، زمینه شارژ این تجهیزات و تعمیر آنها نیز فراهم خواهد شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون فعالیت گمرک این کشور را اصلاح کرد که بر اساس آن برای وارد کنندگان ماشین‌های برقی معافیت 10 ساله از پرداخت مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات اجتماعی اعطا می‌شود. در حال حاضر در خیابان شهر دوشنبه تعدادی از تاکسی‌های برقی وارداتی از چین مسافر جابجا می‌کنند. رئیس جمهوری قرقیزستان اعلام کرد که برای حل اختلافات مرزی با تاجیکستان منافع ملی کشورش و حق استقلال تاجیکستان را مراعات خواهد کرد. صدر جبروف در پیام تلویزیونی در سالگرد وقوع درگیری خونین مرزی با تاجیکستان در روز 28 اپریل سال گذشته تنها راه پایان دادن به اختلافات مرزی با تاجیکستان را مذاکرات سازنده عنوان کرد و تاکید کرد که برای تقویت نیروی مرزبانی کشورش در ولایت بادکن تجهیزات دفاعی جدید خریداری شده و یک روز خدمت سربازان در این منطقه دو روز حساب می شود. همچنین به گفته ایوای در یک سال گذشته 140 خانه جدید به جای منزل های سوخته در درگیری مرزی 28 اپریل سال 2021 با تاجیکستان ساخته شده است. این در حالی است که مرزهای زمینی تاجیکستان و قرغیزستان از یک سال قبل در پی درگیری خونینی مرزبانان دو کشور که موجب کشته شدن 55 نفر و زخمی گردیدن بیش از 300 تن از دو طرف شد، همچنان بسته باقی میماند. رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان واقع در جنوب ایران گفت که ما برای گسترش مناسبات تجاری با تاجیکستان هیچ محدودیتی نداریم و می توانیم به بهترین طرز ممکن پذیرای هیئت‌های تجاری از تاجیکستان و اعزام هیئت تجاری از استان هرمزگان به این کشور باشیم. محمد رضا صفا افزود ظرفیت‌های استان هرمزگان در جهت‌های تجاری، بندری، کشاورزی، معدنی می تواند فصل جدید در توسعه رابط تجاری هرمزگان با تاجیکستان ایجاد کند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزش توجه فرمایید. ایرک بانیاما مهاجم فوتبال گامبی سابق باشگاه گلگوهر ایران پس از اینکه به دلیل قوانین ایران اجازه بازی در لیگ برتر ایران را پیدا نکرد، به صورت قرضی راهی استقلال تاجیکستان شد تا به این شکل مجوز حضور در لیگ ایران را پیدا کند و فصل آینده به گلگوهر برگردد، چرا که استقلال دوشنبه در لیگ قهرمانان حاضر بود. در آخرین بازی استقلال تاجیکستان مقابل شارجه امارات در دقیقه 14 گلزنی کرد. در ششمین و آخرین دوره از بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2022 در منطقه غرب، بامداد روز پنجشنبه سه بازی برگزار شد که در پایان آنها تیم های اسد و اریان قطر و استقلال تاجیکستان مقابل رقیبان و برتری رسیدند. در گروه ا استقلال تاجیکستان با نتیجه 2-0 مقابل شارجه امارات با پیروزی دست یافت. با دو گلی که در دقیقه 14 و 90 به ثمر رساند، نماینده تاجیکستان اولین پیروزیش را در این دوره از رقابت ها کسب کرد. شارجه امارات هم که پیش از این شانسی برای صعود نداشت، با همان 5 امتیازی که از قبل کسب کرده بود به عنوان تیم سوم جدول به کار خود پایان داد. در دیگر بازی گروه الهلال عربستان سعودی مدافع عنوان قهرمانی رقابت ها که پیش از این صعودش را قطعی کرده بود مقابل تیم دوم جدول اریان قطر به نتیجه 2-0 تن به شکست داد. در جدول گروه ای تیم های الفیصل و نصفی قراچی ازبکستان هر دو با 9 امتیاز با توجه به نتیجه بازی های رو در رو به ترتیب در رده های اول و دوم قرار دارند و به مرحله بعدی صعود کردند. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروعی اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، با اختصاصی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن محور مقاومت و اهمیت روز جهانی قدس مورد بررسی قرار گرفته است.
آنچنان که از قرائن و شواهد موجود برمی‌آید، امسال فلسطینی‌ها با شور و شوق خاص به استقبال روز جهانی قدس می‌روند. شاید بتوان از همین شور و شوق به عنوان یکی از ویژگی‌های بارز روز جهانی قدس امسال ارزیابی کرد. به نظر می رسد چند عامل در این زمینه مؤثر و تأثیر گذار بوده است. نخست اینکه طی چند سال گذشته به دلیل فراگیری بیماری کرونا برگزاری تجمعات در سراسر جهان از جمله در خصوص روز جهانی قدس با محدودیت های فیزیکی مواجه شده بود و عموماً کارها به صورت مجازی دنبال می شد و از این رو امسال با فروکش نسبی این بیماری و واکسیناسیون عمومی زمینه برای برگزاری فیزیکی مراسم نسبت به دوران اوج کرونا مساعدتر شده است. اما دلایل مهمتر را باید در تحولات سرزمین های اشغالی و منطقه جستجو کرد. در داخل فلسطین راهبرد گروه های مقاومت در این که برقراری حقوق فلسطینی ها جز از طریق مقاومت و مبارزه امکان پذیر نیست کاملا به اثبات رسیده و رژیم صهیونیستی حتی گروه سازشکار را به کار نمی گیرد و با این فرض که توانسته بدون حل مسئله فلسطین بابی کشایش رابطه با برخی کشورهای عربی را باز کند، تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس را مرتب دور می زند، به گونه ای که در هیچ یک از نشست‌های اخیر شرم الشیخ عقبه و نقب از وی دعوت نشده بود. این موضوع از این جهت دارای اهمیت و قابل توجه است که کشیده شدن برخی از فلسطینی ها به سمت سازش و امیدواری آنها به تأمین حد اقل حقوقی فلسطینی ها از طریق مذاکره بزرگترین شکاف و دودستگی را در میان فلسطینی ها ایجاد کرد و همین امر زمینه را برای پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه و ضد صلح اسرائیل در پوشش مذاکرات صلح فراهم کرد. بر این اساس با شکست رویکرد سازش دیگر هیچ جایگزین به جز مقاومت و مبارزه پیش روی فلسطینی ها باقی نمی ماند و همین امر موجب شده و می شود که حتی کسانی که زمان به مذاکره و سازش دلبسته بودند در دور جدید مبارزه و مقاومت حضور و مشارکت داشته باشند. علیرضا اشراقی کارشناس مسائل منطقه با اشاره به رصد فعالیت های محور مقاومت در گذشته و اهمیت روز جهانی قدس برای فلسطین از جمله اظهار داشت:
وقتی که بحث روز قدس مطرح میشه من باید یک رجعتی بدم از آهان افکار عمومی مخاطب برنامه شما رو به تاریخ 40 و اندی سال انقلاب اسلامی. برگردید به حدود شاید 40 سال قبل و مسائل مربوط به فلسطین رو اگر رصد داشته باشید، از روزی که حضرت امام رحمت الله علیه مسئله بسیار مهمی به نام فلسطین رو با اطلاق و نامگذاری لفظ نام روز قدس مورد برجسته سازی برای افکار جهان اسلام و خاصه برای داخل کشور کردن، سیر تحولات رو اگر جستجو بکنید جبهه مقاومت در اون مقطع زمانی بسیار غریب، شاید ناتوان و بی بهره از امکاناتی بود که امروز نصیبش شده. امروز این امکانات به اکمل و جبهه مقاومت رو در قالب یک نیروی بسیار قدرتمند در مقابل رژیم جعلی صهیونیستی قرار داده. بعد از جریان کمپ دیوید مشاهده زمان حاضر ما رو به این موضوع رهنمون میکند که هر چقدر زمان به طرف جلو میرود، ضمن هوشیاری افکار عمومی در جهان اسلام، در کل جهان و به صورت خاص در منطقه خاورمیانه و به صورت اخص در حوزه مدیترانه، ما رو به این طرف هدایت میکند که تمام این نقشه ها به طرف هزیمت هدایت خواهد شد. من دو شاکله رو عرض میکنم، یکی برای نگاه به وقایع حال حاضر، یکی تبیین یا تبویب یک دریچه برای آینده. و اون چیزی که جریان مقاومت رو تا به امروز مسلح کرده فقط امکانات نظامی یا مسائل مستشاری یا مسائل مالی نبوده، استفاده از نیروی جوانی که غالب انتفاضه رو شکل داد زمینه تسلیح یا مسلح سازی این جوانان رو در مقابل هجوم رژیم قاسب صهیونیستی که به صورت ددمنشانه مردم فلسطین رو به نحوی مورد کشتار قرار میداد یا اینکه اینها رو دستگیر میکرد جورایی مواجه کرد. امروز نگاه بکنید این رژیم نمیتواند به سادگی گذشته به مناطق مختلف فلسطینی هجوم بیاورد. استفاده از لفظهایی مثل راکت یا امثال این گونه تدابیر نظامی باعث شده است که میدان جنگ رو تغییر بده. این مسئله بررسی زمان حال حاضر هست. اما اگر بخواهم تبویب یا آینده پژوهی مسائل آینده رو داشته باشم، باید این نکته رو در قالب خیلی مختصر و مفید عرض بکنم که شنوندگان عزیز، درست است که ما در روز قدس یک اجماعی رو در داخل کشور به صورت راهپیمایی یا در نقاط دیگر جهان خواهیم داشت و این حرکت به صورت یک حرکت نمادین و سمبولیک هست، اما به دنبال گذر 40 ساله از این واقعه انگار یک خشتی رو روی خشت گذاشته ایم و قطعاً این خانه در آینده بسیار نزدیک متشکل خواهد شد و استفاده از این ظرفیت برای تشکیل سرزمین مستقل فلسطینی قطعاً هویدا خواهد شد بر صحنه سازمان ملل متحد و نقشه جهان.
نکته قابل توجه دیگر این که هرچی رژیم صهیونیستی به کشورهای عربی کشیده می شود و از این طریق می خواهد رابطه با این کشورها را از مسئله فلسطین جدا کند و به نوع خود پشت فلسطینی ها را از ناحیه اعراب خالی کند، در مقابل فلسطینی ها نیز دو روی کردی جایگزین را در پیش می گیرند. نخست این که بیش از پیش امید به داخل داشته باشند و راه نجات و موفقیت خود را در تقویت وحدت داخلی جستجو کنند و دوم این که بیش از پیش به محور مقاومت نزدیک شده و به آن اعتماد و امیدوار باشند. این موضوع از این جهت قابل توجه است که بعد از آغاز خیزش‌های مردمی موسوم به بهار عربی، برخی از کشورهای مثل ترکیه در رقابت با محور مقاومت و با تظاهر به حمایت از حقوق فلسطینی ها کوشید برخی از فلسطینی ها را به سمت خود جلب کند و این امید را به آنها بدهد که در همراهی با این کشور بهتر می توانند به حقوق خود دست یابند. اما طول نکشید که مشخص شد ترکیه از این دسته از فلسطینی ها به طور کلی از اخوانی ها به عنوان ابزار در جهت سیاست های نئوعثمانیگری خود استفاده کرده و الان با نزدیکی به رژیم صهیونیستی و عربستان و امارات براحتی پشت آنها را خالی کرده است. با این رویکرد اکنون برای این دسته از فلسطینی ها نیز مشخص و اثبات شده است که دوست و متحد مطمئن‌تر از ایران و محور مقاومت ندارند و همین امر از دیگر تحولات است که در صحنه فلسطین روی داده که آثار و تبعات مهمی در پی خواهد داشت و می‌تواند به عنوان یک دیگر از ویژگی‌های روز جهانی قدسی امسال تلقی شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. دیدار مقامات تاجیکستان و دفتر سازمان امداد و همکاری اروپا در دوشنبه. سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس. با پرداخت قرض به کار آفرینان ناحیه ترسنگای تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه مرا در این بخش خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشم و با آرزوی قبولی طاعت و عبادت همگان در ماه مبارک رمضان به درگاه عزیز مهمان در همینجا با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشست فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناه بده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
سپاسگزاری میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم بسیار ممنونیم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه تکرار جریان شوم تقدیم میشه به شما عزیزان. بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده برنامه جریان شوم. طاعات و عباداتتون قبول عزیزان. مبحث اسلام حراسی در غرب و راهبردهای مقابله با اون رو ادامه میدیم. اسلام حراسی نه فقط میان بخشی از افکار عمومی غرب و راستگرایان و ملی گرایان افراطی، بلکه در محافل رسمی و سیاسی نیز نفوذ کرده است، تا جایی که برخی از ظهور مجدد مکارتیسم این بار در اروپا صحبت می کنند. به رغم وضعیت هشدار دهنده اسلام حراسی در غرب، دولت مردان غربی همچنان نسبت به ایده، مفهوم و واقعیت اسلام حراسی بی‌اعتنا هستند و آمدانه این واقعیت را نادیده می‌گیرند. برخی خود مسلمانان را در روند روبه رشد اسلام حراسی مقصر می‌دانند. برخی دولت مردان غربی نه تنها واقعیت‌های موجود در فضای روبه وخامت اسلام حراسی در غرب را نادیده می‌گیرند، بلکه ادعا می‌کنند که اسلام حراسی پرده است که مسلمانان در پناه آن خود را از انتقادات مشروع و معتبر پنهان می کنند. اما نقش محافل رسمی غربی در رشد روزافزون اسلام حراسی تنها در نادیده گرفتن این واقعیت خلاصه نمی شود، بلکه دولت مردان غربی خود در گسترش این روند نقش مهمی بر عهده گرفتند. با توجه به گسترش گرایش‌های اسلام ستیزانه به ویژه در اروپا و در نظر گرفتن ظرفیت این موضوع برای جذب آرای بخشی از رأی دهندگان، سیاستمداران اروپایی برای جلب نظر این دسته از رأی دهندگان گوی سبقت را از هم می‌ربایند. به ویژه که در سال‌های اخیر احزاب راست افراطی اروپا که نقطه مشترک همه آنها مخالفت با مسلمانان مهاجر است، موفقیت‌هایی در انتخابات پارلمانی به دست آوردند. این احزاب که زمانی وجود آنها تنها در کشورهایی مانند فرانسه و اتریش ملموس بود، اکنون به احزابی دارای کرسی و صاحب نفوذ در کشورهایی مانند سوئد، انگلیس، هلند، دانمارک و ایتالیا تبدیل شدند. به بیان دیگر، گفتمان ضد اسلامی اکنون خود را در سطح رسمی تثبیت کرده و در مجامع رسمی صاحب صدا شده است. در سال 2010 پس از انتخابات پارلمانی هلند که راستهای افراطی رأی در خور توجهی کسب کردند، دولت ائتلافی شکل گرفت که رهبر راستگرایان افراطی و چهره معروف ضد اسلام عضو آن بود. در آلمان هم وضعیت برای مسلمانان به وخامت گراییده است. بحث‌های اسلام حراسی زمانی در آلمان اوج گرفت که در سال 2010 تیلو سارازین، سیاستمدار و عضو سابق هیئت مدیره بان فدرال آلمان، کتاب آلمان خود را محو می‌نماید را منتشر کرد. وی در این کتاب مطرح کرده بود که چون مهاجران مسلمان از نظر ژنتیک هوش کمتری دارند و بازدهی و کاراییشان کمتر است، آلمان را به سمت تبدیل به ملت کودنها رهنمون می‌سازند. در اکتبر همان سال مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد سیاست تکثر فرهنگی شکست خورده است. در فرانسه نیز سارکوزی رئیس جمهور این کشور پیشگام گفتمان اسلام حراسانه است و علاوه بر تصویب قوانینی در ایجاد محدودیت برای مسلمانان، با راه انداختن بحث هویت ملی بر حساسیت‌ها در قبال مسلمانان این کشور افزود. تصویب قوانین علیه مسلمانان در اروپا متأثر از موج اسلام حراسی و نیز نگرانی از رشد روزافزون شمار مسلمانان از جمله اقدامات برخی دولت‌های اروپایی است. این جریان که با ممنوعیت حجاب دختران مسلمان در فرانسه آغاز شد، در سال‌های بعد با ممنوعیت ساخت مناره مسجد در سوئیس در سال 2009، مخالفت با ساخت مساجد در کشورهای مختلف اروپایی و تصویب قوانینی در منع حجاب زنان مسلمان در اماکن عمومی در فرانسه و بلژیک در سال 2011 ادامه یافت. در این فضای مسموم، خصومت با اسلام مانند یک لکه نفتی از یک کشور به کشور دیگر سرایت می کند. ما شاهد فضای تندی از اسلام حراسی هستیم که برخی صاحب نظران از آن به عنوان مکارتیسم جدید یاد می کند. پس از 11 سپتامبر، امکان سوء استفاده دولت‌های غربی از فضای ضد مسلمانان و تحمیل محدودیت‌های بیشتر بر آنان فراهم شد. تعریف اتحادیه از تروریسم باعث ایجاد یک نظام جزایی جداگانه برای مسلمانان ورای حاکمیت متعارف شده است. تعریف اتحادیه از تروریسم از این برداشت آغاز می شود که اسلام مساوی چنین تهدید بزرگی است و اینکه هر مسلمان باید در خصوص نشانه های رادیکالیسم زیر نظر قرار گیرد. به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم همواره آرام و موفق باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتان.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده یک گفتار ما و مخاطبان باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام نیک مردان خدایی، عزیزان دیار آشنایی، با نام و یاد خدا سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می‌بخشیم و از شما دعوت می‌کنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادوار میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و ما خوشحال میشویم اگر پیشنهادات و انتقادات و نظرات خود را با شماره +98 935 875 6735 که با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام وصل است با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، پیشنهادات، درخواستها، ارادات و بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. عزیزان همراه، رادیو تاجیکی صدای خراسان در ماه مبارک رمضان اقدام به تهیه برنامه رمضانی بیدار دلان با تهیه کنندگی همکارم آقای مجید حاتم‌زاده مقدم کرده است و این برنامه هر سحرگاه از ساعت 2:20 تا 3:50 بامداد به وقت دوشنبه و 1:50 تا 3:20 به وقت تهران پخش می شود. در این باره تعدادی از کاربران و شنوندگان رادیو اظهار نظر کردند که مختصری آن را با هم مرور میکنیم.
رمضان برای همه یک است. تو ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک
شادمان. کاربر سایت رادیو صدای خراسان میگوید برنامه رمضانی رادیو را مستقیم از طریق سایت در زمان دلخواه گوش میدهد و این اقدام را، یعنی بارگزاری برنامه بیدار دلان در سایت پارس تودی تاجیکی را قابل
تحسین خواند. با اندیشه او بسیارهای امروز به موج رادیو دسترسی ندارند و یا به سبب صفت پست موج رادیویی از گوش کردن آن خودداری میکنند و موجود بودن برنامه در سایت خوب است که خواهشمندان میتوانند در هر وقت مناسب آن را گوش دهند. سمرالدین مخاطب دیگر با استقبال از پخش برنامه بیدار دلان وقت و ساعت آن را که زمان سحرخوری پخش می شود مناسب ارزیابی کرد و ابراز داشت که به موضوعهای اخلاقی، فرهنگ اسلامی، یادآوری از سرگذشت و تاریخ بزرگان اسلام و دور از بحث‌های اختلافی میان مذاهب اسلامی بیشتر پرداخته شود، مورد استقبال مخاطبان از تاجیکستان می شود و اعتماد و وحدت و اتحاد بین مسلمانان را افزایش خواهد داد و این برنامه غذای مغزی خیلی مهم برای بندگانی خداست. دولتشاه شنونده دیگر گفته است برنامه رمضانی رادیو تاجیکی برنامه خوب است و او هر رمضان این برنامه ها را گوش می دهد. با تشکر از همکاری همه مخاطبان گرامی با گفتار خود ادامه می دهیم. همراهان گرامی، ماه مبارک رمضان در حال پایان یابی است و همه بندگان خدا در حال وداع با این ماه شریف هستند، اما باز جهت خوشحالیش هم به عید سعید فطر است. یحیی احمدزاده شعرهای مخصوصی شبهای پایانی رمضان را فرستاده است که منظورتان می گردانیم.
یک بار دیگر وقت وداع رمضان شد، این ماه پر از نور ز هر دیدن نهان شد. افسوس ماه روزه و ایام دعا رفت، در بدرقه اش عشق ز هر دیده روان شد. برچیده شده سفره پرفیض الهی، بیچاره همان بنده که بی بهره ز خوان شد. ترک دل ما کرد دل آرام خدایی، ایام بهار دل هر بنده خزان شد. ای کاش که یک سال دیگر باشم و بینم این ماه خدا بر سرمان نور فشان شد. ای عاشقان، ماه خدا کم کم به پایان می رسد، با رفتنش بر مؤمنان هنگام حرمان می رسد. یک ماه شور و بندگی، ماه جلای قلبها، ترک همه یاران کند، دوران هجران می رسد. یادی سحرهایش به خیر، یادی نماز و روزه ها، هر روزه دار در وداع با چشم گریان می رسد. یا رب مدد کن تا که ما دور از گناه باشیم، چون با رفتنش آزادی اصحاب شیطان می رسد.